کیم سر تا قدم مولا امیر المؤمنین من کیم من آخرین
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات بیش از 3000 محکوم. حضرت آیت الله خامنه ای به مناسبت عید مبعث، اعیاد شعبانیه و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 3000 نفر از محکومان محاکم موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در نامه خود به رهبر معظم انقلاب درخواست کرده بود با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3126 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت شود. شیخ نعیم قاسم نماینده رهبر انقلاب در لبنان شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله را نماینده خود در لبنان معرفی کردند. شهید سید حسن نصرالله پیش از شهادت نماینده مقام معظم رهبری در لبنان بود. روستای نوفنوشاتو پاریس پس از 46 سال همچنان میزبان دوستداران امام خمینی از سراسر جهان است. روستایی که 112 روز میزبان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران بود.
25 کیلومتر بیرون از پاریس در روستایی 2000 کیلومتر مربعی
آیت الله خمینی
بر سر زبانها افتاد که پیرمردی 78 ساله آمده، متفاوت با آنهایی که تا حالا دیده یا شنیده بودند.
vraiment d'engouement
نوعی حس عرفانی در این خیابان
از کشورهای مختلف برای دیدن امام می آمدند. ابراهیم زکزاکی که آمده بود فرانسه درس بخواند، با قرآنی که از امام گرفت برگشت به نیجریه و شد رهبر جنبش اسلامی نیجریه. می گویند پیروانش حالا 20 میلیون نفرند. بهمن 1403 هنوز از دور و نزدیک به نوفنوشاتو می آیند. قطع زمینی که امام نزدیک به 5 دهه قبل ساکنش بود.
من از دهه 80 میلادی به اینجا میام. هر وقت اینجا برنامه‌ای بود اومدم.
زهرا آن روزها در اسپانیا مدرسه میرفت.
من خیلی مخالف ایران بودم. درکی از انقلاب ایران نداشتم. مسیحی کاتولیک بودم. دشمنی هایی که کشورم با ایران میکرد منو متوجه انقلاب اسلامی ایران کرد.
یکی از نشریات هفتگی فرانسه عکس امام رو جلد مجله چاپ کرده بود، بالاش هم نوشته بود مردی که غرب رو به لرزه انداخت.
کاظم آزادان در فرانسه دانشجو بود و خبرنگار روزنامه اطلاعات.
من یک ضبطی داشتم، امام سخنرانی داشتم، من صحبتشون رو ضبط می‌کردم. اینقدر جمعیت زیاد می‌شد که گاه خیابون صف بسته می‌شد.
برای آنهایی که خود را به اینجا می‌رسانند، برگ‌های تاریخ ورق می‌خورد. این روزها مقامات محلی نصب تصویر و نشان 112 روز از تاریخ اینجا را ممنوع کردند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، نوفنوشاتو.
آماده سازی بیش از 120 مسجد در منطقه شرقی عربستان در استقبال از ماه مبارک رمضان. به گزارش وزارت امور اسلامی عربستان، این مساجد در شهرهای عمدتاً شیعه نشین تا پایان ماه شعبان تجهیز خواهند شد. در این طرح بیش از 800 زن و مرد تاب‌طلب تلاش می‌کنند با نظافت و معطرسازی مساجد محیطی سالم و راحت برای نمازگزاران فراهم کنند. مقام‌های محلی هرات از بازسازی 90% مسجد جامعه این شهر که در زلزله پارسال آسیب دیده بود خبر دادند. مدیر آثار تاریخی اداره فرهنگ هرات گفت کار مرمت 6 مناره به پایان رسیده و 1 مناره باقی مانده هم به زودی تکمیل می شود. رقیب الله رضوانی افزود رواق مقصوره نیز بازسازی شده و مرمت رواق شمالی و جنوبی مسجد به زودی پایان خواهد یافت. مسجد جامعه هرات شاهکاری از معماری اسلامی است که با 1000 سال قدمت پنجمین مسجد جامعه بزرگ جهان است که به مسجد آبی شهرت دارد. وزارت اوقاف مصر از افتتاح 45 مسجد در 17 استان این کشور خبر داد. وزارت اوقاف مصر اعلام کرد این مساجد جمعه یعنی 19 بهمن در 17 استان این کشور به بهره برداری میرسد. این وزارتخانه افزود پارسال 12850 مسجد در این کشور با هزینه 20 میلیارد و 929 میلیون پوند بازسازی و مرمت شده است. مسجد شهر کلن یکی از بزرگترین مساجد آلمان است که مورد توجه گردشگران قرار گرفته. حدود 1000 مسجد در آلمان روزانه میزبان نمازگزاران است.
مسجد کلونیال کبیر اکبر مساجد آلمانی.
مسجد شهر کلن بزرگترین مسجد در کشور آلمان و یکی از چند مسجد بزرگ اروپا به شمار می آید. در کشور آلمان هزاران مسلمان از ملیت‌های مختلف زندگی می‌کنند که البته در شهر کلن مسلمانان ترک تبار تعدادشان بیشتر است. از سال 2014 طرح ساخت یک مسجد که هم مرکز اسلامی و هم یک اثر گردشگری باشد اعلام شد و نهایتاً در سال 2016 شورای مسلمانان این شهر اعلام کرد
این مسجد بدون کمک‌های مالی دولت آلمان و تنها با کمک‌های مردم و شهروندان مسلمان ساخته خواهد شد.
المهندس پاول پوم.
مهندس آلمانی که طراح و سازنده مسجد بزرگ شهر کلن است از جزئیات این مسجد برای ما می‌گوید.
این مسجد یک دیوار شیشه‌ای بزرگ دارد. گنبد آن 35 متر عرض و 2 مناره نیز با ارتفاع 55 متر دارد. زیبایی معماری اسلامی در ساخت این مسجد در نظر گرفته شده و در تمام مساحت 5500 متری مسجد دیده می شود.
والمسلمون هنا شعروا بالفخر لبناء مسجد في هذه.
مسلمانان شهر کلن حالا به وجود این مسجد افتخار می کنند. در این مسجد یک بخش کمک های مالی نیز برای کمک به مسلمانانی که مشکل مالی دارند در نظر گرفته شده. یک نفر نیز مسئول دریافت شکایات مردمی از طریق تلفن و ایمیل است. کتابخانه، سالن مطالعه و حیاتی زیبا از جمله بخش های دیگر مسجد بزرگ شهر کلن است. طبق گزارش ها در سر تا سر کشور آلمان حدود 1000 مسجد فعال وجود دارد.
ادامه خبرها. یک سناتور فیلیپینی با ارائه لایحه‌ای به مجلس سنای این کشور خواستار ایجاد اتاقهای نماز در ادارات فیلیپین شد. سناتور مارک ویلا هدف از این لایحه را فراهم کردن فضای مناسب برای مسلمانان و اقامه نماز در یک محیط آرام اعلام کرد. 7 میلیون نفر از جمعیت 100 میلیونی فیلیپین مسلمان هستند. دانشگاه کریرک تایلند با همکاری مرکز اسلامی این کشور اقدام به راه اندازی کالج ویژه‌ای برای مطالعه و تدریس رشته‌های اسلامی با عنوان کالج اسلامی بانکوک کرد. مرکز اسلامی موریتانی در نواکشوت پایتخت این کشور آغاز به کار کرد. قرار است در این مرکز قرائت قرآن کریم، علوم دینی و زبان عربی به علاقه‌مندان آموزش داده شود. این مرکز که با سرمایه‌گذاری خیرگرین تأسیس شده، شامل مسجدی با گنجایش 1000 نمازگزار و اقامتگاهی برای دانشجویان است. ترامپ در نشست خبری مشترک با نتانیاهو از نقشه آمریکا برای تصرف کامل و مالکیت بر غزه خبر داد. به دنبال این سخنان، گروه‌های حامی فلسطین در مقابل کاخ سفید دست به تجمع اعتراضی زدند.
ترامپ در دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این نقشه مشترک آمریکا و این رژیم پرده برداشت.
ایالات متحده نوار غزه را تصرف خواهد کرد. ما با آنجا کار داریم و مالک آن خواهیم بود. ما آنجا را از مواد منفجره عمل نکرده پاکسازی و از شر ساختمان‌های ویران خلاص خواهیم کرد. ما در آنجا توسعه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد.
قبل از این نشست هم ترامپ بار دیگر از پیگیری برنامه دولت آمریکا برای کوچاندن اجباری مردم غزه به کشورهای مجاور گفت. سخنانی که حتی در محافل سیاسی خود آمریکا هم مورد انتقاد قرار گرفت. صحبت‌های جیک آوچن کلاوس عضو کنگره آمریکا در مخالفت با طرح ترامپ برای کوچاندن مردم غزه و مالکیت آمریکا بر نوار غزه.
طرح ترامپ درباره غزه و جابجایی مردم غزه مسخره است. انگار نه انگار که اونجا خونه 2 میلیون نفر است. انگیزه ترامپ درباره غزه شبیه تلاشی برای توسعه املاک شخصی است و اینکه می‌خواهند غزه را به یک استراحتگاه برای خود تبدیل کنند.
محور مهم دیگر گفتگوهای ترامپ با نتانیاهو ایران بود. او در این دیدار تأکید کرد که ایران اکنون بسیار قوی است و آمریکا تلاش می‌کند جلوی قوی‌تر شدن ایران را بگیرد. صحبت‌های اریک استیکلبک، فعال رسانه‌ای آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی را می‌شنوید.
ترامپ و نتانیاهو در حالی ملاقات کردند و از مهار ایران گفتند که ایران به تازگی از شهرهای موشکی پیشرفته جدیدش رونمایی کرده. فشار حداکثری را ترامپ در دوره قبلیش هم برای ایران اجرا کرد، اما نتیجه این شد که علاوه بر موشک‌های بالستیک، امروز موشک‌های کروز ایران هم قادر از مرکز این کشور شناورهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و دریای عمان را هدف قرار بده.
ترامپ همچنین با امضای 2 دستور اجرایی دیگر آمریکا را از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج و ارائه هر گونه کمک مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را ممنوع و متوقف کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف در خدمت شما هستیم با چند خبر دیگر. سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست تا نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که شب گذشته در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کرده بازداشت کند. سازمان عفو بین الملل در پیام رسان ایکس اعلام کرد استقبال آمریکا از نتانیاهو که متهم به جنایت جنگی است اهانت به عدالت است. این سازمان افزوده دولت بایدن هر گونه تلاش برای تحقق عدالت بین المللی برای فلسطین را خونسا کرد و ترامپ با بازداشت نکردن نتانیاهو به این راه ادامه می دهد. روزنامه عبری هارتز از یک طرح صهیونیستی برای آواره کردن ده‌ها خانواده فلسطینی در قدس پرده برداشت. این روزنامه فاش کرد کابینه رژیم صهیونیستی به دنبال ساخت یک محله صهیونیست نشین در منطقه شیخ جراح در قدس اشغالی است. بر اساس این طرح قرار است ده‌ها خانواده فلسطینی از این منطقه بیرون رانده شده و 316 واحد مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیست ساخته شود. طرح یهودی سازی قدس از زمان دولت اول ترامپ در دستور کار رژیم صهیونیستی قرار گرفته و تاکنون بسیاری از خانه‌های فلسطینیان در قدس شرقی تخریب شده است. و شماری از نمایندگان کنگره آمریکا با ارائه طرحی خواستار ممنوعیت استفاده از نام کرانه باختری در اسناد دولت آمریکا شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هدف از این طرح را مقدم چینی برای رسمیت بخشیدن به سیطره رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری ارزیابی کرد. نمایندگان امضا کننده این طرح نامهای یهودا و سامره را به جای کرانه باختری پیشنهاد کردند. برخی منابع فاش کردند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دسامبر گذشته مقامات مصری را درباره تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای کوچاندن ساکنان کرانه باختری به اردن و حمایت ترامپ از این تلاش‌ها مطلع کرده بود. ترامپ دیشب در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نتانیاهو گفت هنوز موضعی درباره حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری اتخاذ نکرده است و موضع خود را در چند هفته دیگر اعلام خواهد کرد. به تلو شما از دان میرسانم فردا پنجشنبه 18 بهمن سال 1403 هجری خورشیدی برابر است با 7 شعبان المعظم 1446 هجری قمری و 6 فوریه 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:38 از آن صبح فردا 5:36 و هنگام طلوع آفتاب هم ساعت 7:01 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. شبتون آرام. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ایران من سلام، ای میهن عزیز، نامت سرور و نور، خاکت حماس خیز.
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
در این حماسه ها دستم به دست تو، همراه و همدلین در بیکران تو، سبز و سپید و سرخ در اوج اهتزاز، با یک حضور نو پویا و سرفراز.
ایران مقتدر،
ایران پرتوان در اوج اقتدار، ایران جاودان، ایران ماندگار.
بازخوانی وضعیت ایران در حال حاضر و نقش آن در منطقه و جهان.
ایران جاودان، ایران ماندگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو ایران نباشد تن من، مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. سلام به شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف، شبتون ما بخیر باشه. ساعت 20:16 دقیقه هست و تشکر از همکارانم در بخش خبری جهان اسلام از این لحظه با افتخار در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه ایران مقتدر رو همراهی بفرمایید. به مدت 45 دقیقه در خدمتتون هستیم و از ایران عزیزمون خواهیم گفت، از پیشرفت‌هایی که در طول این 45-6 سال در کشورمون اتفاق افتاده خواهیم گفت. و خدا رو شکر میکنم همین اول برنامه بگم که این فضای مجازی حالا هر دردسر و هر مشکلی که ایجاد کرده و خلاصه داستانای عجیبی که داره، یه خوبیشم اینه که خیلی راحت دیگه میبینن واقعیت‌ها رو جوان‌ها، مردم، پیر و جوان، زن و مرد، و رسانه هم خب در حد و توان خودش آنچه که باید رو منتشر خواهد کرد. امشب مهمان داریم در استودیو، به جمعون اضافه خواهند شد انشالله تا لحظاتی دیگر. بخشای مختلفی رو سید محمد علی حسینیان تهیه کننده خوبمون در نظر گرفته که تقدیمتون خواهیم کرد و انشالله از ایران اسلامی خواهیم گفت، از پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف رقم خورده. البته ما امشب میخواییم روی یک محور تمرکز کنیم. بریم اتاق فرمان، برگردیم، مهمانمون در استودیو به جمعون اضافه بشن. اینجا ایران مقتدره.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد عیسی رو برون، در پناه نام قرآن و از آیت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان، همچو دریا ایستادی با شکوه و پرتوان، موجهایت می خروشد در مصاف دشمنان، بیرق سبز و سفید و سرخ تو فخرآفرین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین، پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان، نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس های ولایت در وجودت نقش بست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد و عرض سلام مجدد خدمت اونایی که همین الان رادیو روشن کردن با ما همراه هستن. ساعت 20:19 دقیقه است و همونطوری که عرض کردم اینجا برنامه زنده ایران مقتدر از رادیو معارف و مهمان عزیزمون به جمعمون اضافه شدن حجت الاسلام و المسلمین محمد صادقی، از فعالان فرهنگی شاخص و از راویان خوب دوران دفاع مقدس. جای صادقی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش اومدید به خونه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شنوندگان عزیز، هم عرض سلام و ادب و شادباش دارم این ایام رو و تشکر میکنم از لطف و عنایت شما. انشالله بتونیم خوب خدمت گذاری کنیم و عزیزان شنونده بهره ببرن.
سلامات باشین، انشالله. خیلی ممنونم. اما همونطور که گفتم، ما امشب میخوایم خیلی کلیگویی نکنیم. شنوندگان عزیز، همراه با آقای صادقی بیایم اگه مایل باشید راجع به قدمهایی و پیشرفتهایی صحبت کنیم که در حوزه‌های دینی، معرفتی و معنوی توی این 45-6 سال رقم خورده. اگه بخوایم عنوان بگیم میتونیم چه عناوینی انتخاب کنیم؟ راجع به چه موضوعاتی امشب با هم صحبت کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه سوری، اجازه میدید حالا که قرار قدم به قدم بریم، یه چند قدم برگردیم عقب، از اول شروع کنیم.
بفرمایید.
یه روزی خاطرتون هست، شاید شما هم، ما که توفیق داشتیم حضور داشتیم، شما هم اگرم حضور نداشتید شنیده اید که یه بدبخت بیچاره ای رو وادار کردن به کشور ما حمله کرد و تلاش کرد که این نظام و این انقلاب رو از بین ببره ولی نتوانست. صدام معدوم بعد از دفاع مقدس و دورانی که دیگه شکست و تباهی خودش رو پذیرفت، یک نکته ای رو مطرح کرد، خیلی برای ما زیاد زیبا بود. ازش سوال کردن چرا از ایران شکست خوردی؟
خب
در جواب گفت من حساب و کتاب همه جا رو کرده بودم الا حضور مردم.
آها،
واقعا هم همینطوره. ما در تاریخ دفاع مقدس میگوییم آن چه که استکبار جهانی ابتداءن و صدام در مرحله دوم فکرشو نکرده بودن و براش برنامه ریزی نکرده بودن، حضور مردمی بود. ما اگر حضور جوانانمون رو در دفاع مقدس نداشتیم، شکستمون قطعی بود، چون نمیتوانستیم تاب بیاریم، تحمل کنیم. و این حضور جوانان از همون روزهای اول انقلاب شروع شد. من قشنگ خاطرم هست جناب آقای سوری، در همین قم،
خب
برای رسیدن به، حالا به قول امروزی ها، میتینگ های انقلابی،
نشست ها.
آره، میخوام همین درستش کنم، جلساتی که انقلابیون برگزار میکردند یا راه پیمایی ها، گاهی اوقات این جوانان اونقدر عقب یک وانتبار سوار می شدن که این وانتبار می کشید به زمین، دیگه نمی تونست حرکت کنه. اینا دیده های بندست ها اینیست. این جوانها کجا بودن که یک مرتبه ایجاد شدن؟ و امروز شما از بنده سوال می فرمایید که آقا حضور مردمی، رشد معنویت، رشد مجالس معنوی، محافل شهدایی، رشد محافل قرآنی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اعتکاف، جشنها و میلادهای اهل بیت، چطور شد یک مرتبه همچین رشدی ما پیدا کردیم؟ من همین الان داشتم مطالعه میکردم، مسئولین سازمان تبلیغات میفرمایند ما بیش از 100,000 هیئت ثبت شده داریم در کشور، بیش از 100,000. شما حساب کنید هر هیئتی حد متوسط چند نفر جمعیت داشته باشد و در سال چند مرتبه مجلس برگزار کند. ببینید این یه دورنماس فقط بنده عرض کردم، حالا اگر فرصت شد دانه دانه بررسی میکنیم. شاید شما هم به ذهنتون آمده باشه و شنوندگان عزیز ما که صادقی چی میخواد بگه. بله. میخوام این رو عرض بکنم، یک نفس رحمانی مسیحایی بر این مردم وزید و یک رشد و تعالی شگرفی ایجاد کرد. این رو باید مد نظر داشته باشیم. بسیار. روح امام شاد،
بله، روح بلند و ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی شاد، که کشوری داریم که هر جای دنیا بریم سرمونو بالا میگیریم. به جرأت میتونیم بگیم تنها کشور دنیا که اربابی نداره، آقایی نداره جز آقا امام زمان و مردمی که توی کوچه و خیابونهاش نفس میکشن. آره، اینجا ایران مقتدره.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن.
به آب و هوایت که فکر میکنم چهار فصل است.
زمین حاصل خیزت نیست، گوهر خیز است.
و استواری و عظمت کوهایت ستودنی است.
ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
ایران عزیز،
ایران عزیز،
از تو میگویم،
از تو میگویم،
تو که تمدنی کهن، فرهنگی غنی و پیشینه‌ای افتخارآمیز داری،
تو که در دامانت لاله میجوشد، سر از چشمانت ژاله مینوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت.
تویی که در آغوشت مردان غیور و زنان دلیر پرورش دادی،
مردان غیور و زنان دلیر پرورش دادی،
دلاورانی که از جان خیش میگذرند تا پرچم سرنگت سرفراز و سربلند بماند.
تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آینه دریاست این شوری که من دارم، در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه داری. ای سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد ای مرز،
بله، دور از تو باد دست اهریمن، ایران عزیزمون. خب ساعت 20 و 26 دقیقه هست و در خدمتون هستیم همچنان با ایران عزیز مقتدر و دوستان گرامی. راستی اگه دوست داشتید به ما بگید با شکوه ترین مراسم معنوی که توی خاطر دارید در ایران برپا شده کدوم مراسم بوده؟ به 30553 برامون پیامک بفرستید. با شکوه ترین مراسم معنوی که به خاطر دارید توی ایران عزیزمون برپا شده چه مراسمی بوده؟ مثلا یه نفر میگه آقا من مثلا محرم سال فلان این مراسمی تو شهر ما بود، توی فلان جا بود، خیلی مورد توجه من قرار گرفت. یا یک نفر دیگه ممکنه بگه آقا ماه رمضان اعتکاف رو اسم ببرن، یا مثلا بیانات و حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در استانها، مسابقات قرآن یا هر چیزی که هست. به 30553 برامون پیامک بفرستید. اما آجاهای صادقی عزیز در استدیو، آجاها ما چون میخواییم از قدمهایی که در حوزه پیشرفت دینی معنوی و معرفتی در کشورمون بعد انقلاب برداشته شده بگیم، یه نکته‌ای که به ذهنم رسید همین زیارتگاه ها، حرم های مطهر و در واقع حضور گسترده مردم هست. هم توجه به اینها، هم حضور گسترده مردم. واقعا میشه از این اسم برد به عنوان یه قدم رو به جلو؟
آیه سوری، یه نکته ای رو بنده اشاره کنم. شما میدانید که دولت ما برای زیارتگاه ها و امامزادگان و اهل بیت هزینه نمی کند،
بودجه ندارن،
موظف نیست که هزینه کند، و اینها مردمی است همه. این خودش نشانه یک رشد نیست؟ این حرم آقا حضرت علی ابن موسی رضا که در دنیا مشابه ندارد، چه رشدی! حرم خانم فاطمه معصومه. اگر همین الان شنوندگان عزیز ما جستجو بکنن، مسئولین حرم حضرت علی ابن موسی رضا می‌فرمایند در دهه پایانی